روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه. به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه. تیمور کوشکی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز چهارشنبه است، 24 آذر ماه 1400 و 10 جمادی الاول 1443 و 15 دسامبر 2021 میلادی. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش مجموع اطلاعاتی است که مشخص میکنه نتایج این تحقیق تا چه حد برای محقق و نیز تا چه حد برای دیگران مفید و مؤثر باشه. و شاید پژوهش در حوزه دانشجویان یکی از مهمترین انواع اون هست. در روزنه امروز به مناسبت روز و هفته پژوهش در مورد پژوهش‌های دانشجویی در حوزه نانو صحبت می‌کنیم. شماره پیامک ما 30135 و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035 با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید و به ما بگید که به نظر شما پژوهش در حوزه دانشجویی چقدر میتونه در توسعه علم مؤثر باشه. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30135 پیامک ما و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. به نظر شما پژوهش در حوزه دانشجویی چقدر میتونه در توسعه علم مؤثر باشه؟ شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. به شما پیشنهاد میکنیم تا هرچه سریعتر نرم افزار کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزنه از رادیو گفتگو باشید. روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراه بشیم با سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی.
علم و زندگی.
خانم حسینی سلام، صبح شما بخیر. تقریبا 2 دقیقه باید در خدمتتون باشیم، بفرمایید.
سلام جناب کوشکی، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
سلام عرض شد. امروز میخواییم از نقش و اهمیت پژوهش در زندگی صحبت بکنیم. هفته پژوهش هم هست. تبریک میگم به همه پژوهشگرای عزیز کشورمون و امیدوارم که در ستایش پژوهش و علم و دانش ما چنان عمل بکنیم که در واقع پژوهشگر پرور باشیم. صرفا به چند تا وبینار و سمینار و به هر حال همایش تغییر از پژوهشگران بسنده نکنیم. به هر حال این راه پژوهش پست و بلندی زیاد داره.
بله.
برای رسیدن به اون هدف نهایی، مقصد نهایی، ما سعی کنیم عرصه رو هم هموار بکنیم برای پژوهشگرای عزیزم. به هر حال در باب اهمیت پژوهش اگر من میخوام صحبت بکنم، ما هممون میدونیم در هر جای دنیا اگر یک دستاوردی حاصل میشه اینها به واسطه پژوهش هستش. اگر واکسن میسازیم، به فضا میریم، به درون سلول نفوذ میکنیم، اصلا ربات میسازیم و خب خیلی موارد دیگه، اینها به پشتوانه علم و دانش و به هر حال تحقیق و تفحص هستش. در هر جای دنیا اگر ثروت و اقتداری هست، اگر امنیتی هست، حتی اگر زورگویی قلدر معابانه یک دولت بر دولت‌های دیگه هستش، اینها به پشتوانه ارتقای علم و دانشی هستش که اینها دارن، به پشتوانه فعالیت‌های پژوهشیشون هست و خب این قدرت پژوهش هست. و واقعا خوشا به حال اون کشوری که پژوهشگر زیاد داره، مردمان پرسشگر زیاد داره، چون معمولا در واقع هر پژوهشی با طرح یکی دو تا پرسش ساده آغاز میشه. این پرسش ها انقدر ذهن رو درگیر میکنن، مثل یک بازی فکری، مثل چیدن یک پازل، تا به جواب نرسی دست بردارت نیستن.
بله.
ما بیایم این پازل های ذهنی رو جدی بگیریم، سوالایی که برامون پیش میاد یا حتی پرسش هایی که ازمون میشه رو سرسری از کنارش رد نشیم، مخصوصا اگر معلم هستم، اگر استادم، مربیم، مخصوصا والدین عزیز واقعا این پرسش ها رو جدی بگیرن. وقتی کودک من ذهن پرسشگری داره، مدام از من سوال میپرسه، نگم وای تو چقدر سوال میپرسی، خستم کردی، اتفاقا حمایتش کنم، همراهش بشم، چون این کودک من با همین سن کم خودش در واقع با ذهن پرسشگری که داره به نوبه خودش یک پژوهشگر هستش. پژوهشگر که همشون نباید پشت میز بشینه، پشت کامپیوتر بشینه، عینک بزنه، یک کتاب خونه پشتش باشه، دکتر و مهندس بخوایم خطابش بکنیم. نیوتن هم زیر درخت سیب در واقع به قانون جاذبه زمین پی برد، فقط با این پرسش که سیب وقتی افتاد چرا به سمت زمین اومد، چرا به سمت آسمون نرفت. بنابراین حتی اگر کودک من از من سوالی میپرسه، حتی اگر به نظر من اون سوال بی ربط میاد، اما من با منابع اطلاعاتی خوب جوابش رو بدم، چون اون به هر حال اون تصویر ذهنی خودش رو داره پازل به پازل، آجر به آجر میچینه، تکمیل میکنه و در واقع ترسیم میکنه. بنابراین سعی بکنیم ذهن پرسشگر رو ستایش بکنیم، در کل سعی کنیم که پژوهشگر پرور باشیم، پژوهش محور باشیم. من وقتمون کمه، خیلی صحبت کردم، به شما میسپارم.
خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
گفتگوی ویژه.
خب و اما اجازه بدید خدمتتون عرض کنم با برنامه روزنه همچنان در خدمتتون هستیم. حتما پیامک های شما رو هم مد نظر قرار میدیم، چرا که میدونیم راجع به پژوهش و تحقیق شما هم صاحب نظر هستید، به ویژه شما دانشجویان عزیز. مطمئنا جناب آقای منتظری، همکار بنده که در استودیو حضور دارن، ما رو در جریان نظرات شما قرار میدن. آقای منتظری سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر جناب آقای کوشکی.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید.
ممنون.
من منتظر هستم تا از پیامک های شنوندگان گرامی استفاده بکنم.
حتما.
خیلی متشکرم. و اما میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد باقری مطلق، مدیر ترویج دانشجویی ستاد توسعه فناوری های نانو. من خدمت شما آقای دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. آرزوی توفیق و موفقیت روزافزون دارم برای تک تکتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا من نمیخوام از پایه شروع بکنم که پژوهش باید مسئله محور باشه، موضوع محور باشه، اما یه سوال کلی دارم از حضرت عالی در ابتدای این گفتگو. جایگاه پژوهش و تحقیق در حوزه دانشجویی آیا رسالت خودش رو ایفا میکنه یا نه فقط یک کار پژوهشی و کلاسیک هست و بعدم به آرشیو و کتابخونه ها سپرده میشه؟
ببینید بستگی داره به این که ما رسالت پژوهش چی در نظر بگیریم. در حالت حاضر، در وضعیتی که الان دانشگاه‌های ما دارند،
بله،
رسالت تمامی عزیزان فعال در دانشگاه‌ها اینه که تولید علم بکنن.
بله.
خب تولید علم شاخص‌های خودشو داره. شما به روز کار میکنید، لبه دانش حرکت میکنید و توجهی به حالا چالش ها و مسائل پیرامونی اطراف خودتون ندارید.
بله.
اونجا دنبال ما اصطلاحا میگیم اگر با توی لبه دانش کار بکنیم، فناوری های ورق برگردون یا دیسراپتیو اصطلاحا بهشون دست پیدا بکنیم که حول این فناوری ها شما باید بیاید یک صنعت جدید رو ایجاد بکنید و خلق بکنید و سرمایه های بسیار کلانی رو نیاز داره.
بله.
های فعلی کشور نمیشه این کارها رو انجام داد. بله، به نظر من با وضعیت فعلی که دانشگاه ها دارن رسالت خودشون رو به نحو احسن در تولید علم در واقع نقش آفرینی میکنن، ایفای نقش میکنن.
بله بله. آیه دکتر، الان ببینید همین تولید علم خب با یک پروپوزال، با یک ایده مطرح میشه. شما میاد بیان مسئله میکنید، سوال اصلی و فرعی و بعدم فرضیه و اینها و نتیجه و پیشنهاد.
دقیقاً.
یعنی یه پروپوزال رو شما وقتی یک دانشجو ارائه میده، استاد راهنما به نظر میرسه خیلی کمک نمیکنه و این دانشجو در این میدان باقی میمونه و بعدم چند بار بره تو جلسه شورا و برگرده و عنوان عوض بشه و نام اینجوری بشه و اینها. یه مقدار این پروسه کمک نمیکنه به تولید علمه که زودتر را بیفته دانشجو. توجه دارید؟
بله. این خب این یکی از نکات ظریفی بود که شما اشاره کردید و به درستی هم اشاره کردید که نقش ها و در واقع دستورالعمل هایی که در دانشگاه های ما تدوین شده اینها ایراد داره. بله، استاد اون به شکلی که شایسته و بایسته هست به دانشجو مشاوره نمیدهد.
بله.
دانشجو به تنهایی، خود من مقطع دکترا به تنهایی باید برم لیدرش ریویو بکنم، ببینم تحصیلات گذشته رو به کامل بررسی بکنم و بعد حالا اونجا خودم هم بیام موضوع پیشنهاد بدم و استاد تنها روی اینکه آیا این پروژه، این موضوع جذاب با روزی هست و میشود مقاله داد اظهار نظر میکنن و سعی میکنن که اون رو تو چارچوب مثلا اون قواعد نگارشی پروپوزال دانشگاه اینها رو، این موضوع تحقیقاتی منو در اون قالب ببینن و بگنجوننش.
بله.
در واقع عمدتا اساتید ما دارن تو این حوزه کمک کنن و این به نظر من گیر ما روی دستورالعمل‌ها و شیوه های اجراییه که در حال حاضر داره تو دانشگاه های ما پیاده میشه. من یه مثال بزنم.
به نظر میرسه های دکتری بازنگری نیاز داره.
عرضم دقیقا همینه. من میخواستم یه مثال بزنم از بله. یکی از دوستان ما که دوره پستاکی رو توی کشور سنگاپور الان به عنوان یکی از امن‌ترین جزء سه کشور برتر امن دنیا در حوزه استارتاپ ها هستن.
یعنی بله.
استارتاپ خیلی علاقمندن که اونجا در واقع کار خودشون استارت بزنن و شروع بکنن. این دوست ما از تجربه خودش که توی اون دانشگاه اشاره میکرد میگفتش که ما یک کاملا آینا و دستورالعمل این در واقع مبتنی بر وب داریم.
بله.
و گام به گام هر مرحله که جلو میریم در واقع اونجا یک ما میبینیم مسیر پیشرفت خودمون رو به صورت یک دومینو کاملا روی وبمون کامل میبینیم که الان کجا هستیم، از کدوم آزمایشگاه استفاده کردیم. و جالب‌تر این بود که میگفتش من فارغ التحصیل که میخواستم بشم، میگفتش که این کار فارغ التحصیلی ما توی 2 ساعت انجام شد. در حالی که کشور ما دانشجو میاد بهش یه فرمی میدن و باید بره از تک تک استادایی که دیده و ندیده امضا بگیره.
بله بله.
و این اصلا در حالی که دانشگاه ما این خیلی کار راحتیه. یک بستر، ما هممون پورتال اینترنتی داریم و توی این پورتال اینترنتی وضعیت دانشجو کاملا قابل رصد داشته باشه.
بله. آیه دکتر باقری، اگه اجازه بدید در همین راستا ما یک بخش دیگه‌ای داریم که معرفی کتاب هست، بریم و آیه حاجی نصرالله یک کتاب رو در همین حوزه به ما معرفی بکنن، ما اطلاعاتی بیشتری کسب بکنیم. بشنویم. خیلی ممنونم، شما هم بشنوید. آیه حاجی نصرالله سلام علیکم.
سلام به شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه روزنه.
ما منتظر دستاورد شما در هفته پژوهش و روز پژوهش هستیم و معرفی کتاب.
سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خب همونطوری که مستحضر هستی، تحقیق و پژوهش یک موضوعی است که همه ما تقریبا باهاش مرتبطیم. هر کسی به نوع خودش، از دانش آموز و دانشجو بگیرید تا همه مردم در مسائل روزمره زندگی به نوعی
بله
با تحقیق و پژوهش در ارتباطم.
بله.
اما خب در بخش تحصیل و تدریس و آموزش نقش پررنگتری داره.
بله.
چرا که مثلا درسی تحت عنوان روش تحقیق داریم که در اکثر رشته های دانشگاهی دانشجویان باید این درس و واحدش رو بگذرونن و
بله. پاس کنن. بله.
از حالا تحقیقات دانش آموزی گرفته تا درباره مسائل مختلف یا تحقیقات دانشگاهی و ارائه پروپوزال و پایان نامه.
بله.
عنوان کتابی که میخوام در این رابطه خدمتون معرفی کنم هست پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی، اثر جناب آقای دکتر هادی پورشافری. ناشر این کتاب انتشارات آوای نور هست.
بله.
و این کتاب حاصل مطالعه تجربیات و داوری‌های پایان‌نامه‌های تحصیلی دانشجویان است که در این کتاب تلاش شده تا معیارهای علمی و پژوهشی و نگارشی پایان‌نامه‌های تحصیلی به سبک کاربردی ارائه بشه.
بله.
هدف کتاب این هست که یک پژوهشگر با مراحل مختلف پژوهش از انتخاب موضوع گرفته تا فرایند اجرا و نگارشش آشنا بشه و در مجموع در 3 بخش و 10 فصل این کتاب تنظیم شده.
بله بله. یعنی آیه حاجی نصر الله تو همین کتاب نوشته که چکیده چی باشه، فصل ها چی باشه، چگونه اینها از هم جدا بشه، بعد نتیجه چگونه گرفته بشه.
بله دیگه. به عنوان مثال مثلا در فصل یکش که اولین بله. جایی هست که خواننده کتاب باش مواجه میشه، ماهیت پژوهش و پایان نامه رو به طور بله. کلی توضیح داده و انواع پژوهش رو مورد بررسی قرار داده.
بله بله. که موضوع محور باشه، مسئله محور
بله.
باشه، اینا همه رو بله. توضیح داده دیگه در
بله
کتاب.
بله. بله. و در 10 فصل تمام اینا رو تا مراحل بالاترش توضیح داده و در تعداد صفحه بالایی هم این کتاب هست، 440 صفحه که خب تمام این مطالب رو سعی شده درش گنجانده بشه دیگه.
بله بله. خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
آقای حاجی نصرالله، یکی از مشکلات همه دانشجویان همین روش تحقیق هست که متاسفانه ابتدای کار هم هست که
بله.
خیلی ها اطلاعاتی ندارن و بعد میان وضعیتی گیر میکنن که دیگه حالا استاد راهنما اینقدر یا اون شورا میبر و میاره که تا درست بشه. خیلی ممنونم.
بله.
سپاسگزارم.
امیدوارم که مفید واقع بشه انشالله. و جویندگان علم و دانش بتونن ازش بهره ببرن
ان شاء الله. خدا نگهدار شما آقای حاجی نصرالله.
خواهش میکنم.
خدا شما موفق باشید.
سلامت.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه روزنه در خدمتون هستیم و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم همراه ما باشید. خب عرض سلام دارم خدمت همکار عزیزم جناب منتظری عزیز. آیه دکتر باقری
جانم در خدمتم.
چند تا پیامک اجازه میدید که همکارمون مطرح بکنن که اگه لازم باشه توضیح بدید از ایتالیا.
بزرگواری در خدمتم.
ممنونم آیه منتظری، بفرمایید.
سلام آیه دکتر.
سلام و عرض ادب.
صبحتون بخیر. خانم رضایی از عراق با شماره 900245 نوشتن، آیا سازمان دانشگاهی وجود داره که در زمینه پژوهش از دانشجویان حمایت کنه؟
وزارت علوم به صورت خاص این وظیفه رو به عهده داره و بعد از اون پژوهشگاه‌های تابع وزارت علوم.
بله.
بعد آقای حسنی هم از کرج با شماره 935240 نوشتن، لطفاً راجع به ارتباط کارخانه‌های صنعتی و دانشگاه برای استفاده از این پژوهش‌ها هم صحبت کنید.
بله، یه موضوع بسیار مهمی که ارتباط دانشگاه و صنعت هست.
این بحث بسیار چالش
بله.
در این وقت اخیره.
بله.
اگه اجازه بدید من یه تلنگر بزنم بگم که چرا باید دانشگاه اصلا به صنعت نزدیک بشه یا صنعت چرا باید دانشگاه نزدیک بشه؟
که هر دو مکمل همن و وابسته به هم.
ببینید نگاه کنید که کشورهای دیگر، مدل‌های کشورهای دیگر رو بررسی بکنیم و بهتر که از اونها هم الگو برداری کنیم. منتها این الگو رو باید ایرانیزه بکنیم و
بله.
به طریق فرهنگ خودمون توی کشور
بومیش بکنیم.
بله دقیقاً. نگاه کنید توی هر دانشگاهی یک واحد ارتباط با صنعت یا یک واحد جدیدن توسعه فناوری وجود داره که این واحد توسعه فناوری همه جوره پشت فناور ایستاده و ارتباطات بسیار گسترده‌ای رو با صنایع کشور خودشون در واقع دارن و شکل
بله.
خب این واحد میاد پروژه رو، تعریف مسئله رو از صنعت میگیره، ساده سازی میکنه، بحثای بخشای علمی مختلفش رو تفکیک میکنه، استادها رو مشخص موضوع رو به استادهای مختلف ارجاع میدهن، هر استادی با توجه به اون زمینه کاریش میاد انتخاب میکنه اون موضوع رو، متناسب با اون دانشجویان خودشون رو روی اون حوزه براشون پایان نامه یا موضوعات تحقیقاتی تعریف میکنن. اون واحد ارتباط با صنعت میاد گرانت از در واقع اون صنعت دریافت میکنه و در واقع با اون گرانتی که شهریه در واقع به دانشگاه اهدا شده، در واقع اون دانشجو میاد تحقیقش رو انجام میده، موضوع رو روش کار میکنه، جنبه‌های مختلفش رو باز میکنن و در واقع به صنعت تحویل میدهن این موضوع رو.
بله.
یا این موضوع اصلی پایان نامه میشود. بله. یا اگر هم نشود چند تا موضوع کوچک حین خدمت یک دانشجو در نظر گرفته میشه که در واقع حقوق دانشجو هم از اون گرانت در واقع پرداخت میشه. ولی خب متاسفانه تو کشور ما واحدهای ارتباط با صنعت ما خب باید توضیح بدم در مورد این واحد ارتباط با صنعت. این واحد ارتباط با صنعت عمدتاً افرادی هستن که تجربه دلالی یا بروکری در حوزه فناوری رو دارن، ادبیات توسعه فناوری رو بلدن، ادبیات کسب و کاری رو بلدن، میدونن چگونه قرارداد ببندن. اما برعکس دانشگاه ما ارتباط با صنعت ما دوباره یک از هیئت علمی مسئولش میشه که هیچ کدوم از این تجربه های شرکت داری، ادبیات کسب و کاری، توسعه فناوری رو
نداره
و قاعدتا اصلا رسالت این
نیست
که این رو بخواد بدونه.
بله.
توقع داریم وقتی این واحد ها نباشه، وقتی این حلقه های واسط نباشه، باز بیایم بگیم که دانشگاه به صنعت نزدیک بشه؟ هیچ وقت نزدیک نمیشه با این وضعیتی که وجود داره و هیچ وقت هم صنعت نمیتونه چالش هاشو بدون وجود همچین حلقه های واسطی به در واقع دانشگاه ارجاع بده. تا زمانی که این اتفاق نیفته واقعا هیچ نزدیکی بین دانشگاه ما و صنعت ما صورت نمیگیرد.
بله بله. به هر حال دانشگاه های دکتر باید برود به سمت این که یک گرهی رو از بخش صنعت، حالا هر گوشش هست، باز بکنه. یه پروپوزال وقتی که ارائه میشه میره تا یک مشکل رو برطرف بکنه، راهکار بهش بده، تحقیق بکنه. متاسفانه الان اینجوری نیست، توجه دارید؟
اینی در که دانشگاه میشه یه بخشی از آرندی اون شرکت،
همون بخش
بله. اون شرکت در واقع حتی دانشو، چون این دوستان خیلی اعتقاد دارن به این که ما بیایم
بله.
در واقع نوآوری باز رو اجرا بکنیم، موضوعات خودمون رو ارجاع بدیم. توی کشور هم سازمان‌های مختلف دولتی وجود دارن که بیان این بله. خطر و ریسک مرحله اولیه یک توسعه فناوری رو بپذیرن. اصلا رسالت دانشگاه همینه دیگه، بیان این کار تحقیقاتیش رو انجام بدن، شکستاش در واقع اونجا چکشکاری بشه و
بله بله.
فناوری به شکست منجر میشه یا نه. اونجا که با گرانت دولتی کار مشخص شد، حالا بخش میاد
کمریسر
در واقع از اون
فناوری
استفاده
میکنه. بسیار خوب. آقای منتظری یه پیامک دیگه بله. بخونید که آقای دکتر پاسخ بدن.
آقای کرمی هم از قم با شماره 912-336 نوشتن که آیا اقدامی هم صورت گرفته که ما از کشورهای مثل سنگاپور الگو برداری کنیم؟
بله
بله متاسفانه.
یه 30 ثانیه فرصت بیشتر نداریم.
من خیلی کوتاه عرض می‌کنم. یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که ما یک مدل رو از خارجی ها میگیریم بدون اینکه بومی سازیش بکنیم وارد کشور میکنیم. مثال اون رو میتونیم در واقع پارک های علم و فناوری اون بزنیم دیگه.
بله.
کشورهای دیگه یک بخش خصوصی پشت یک پارک علم و فناوری، ولی ما اومدیم یک بخش دولتی رو گذاشتیم پشت پارک علم و فناوری، قطعاً اون کار کرده رو نداره.
بله.
متاسفانه تو کشور ما اومدیم پورتال رو گذاشتیم، بچه ها انتخاب واحدشون پورتال انجام میدن، ولی اون پورتال شده مصیبت چون ظرفیت اون سرور پایینه و
بله.
خدمات متناسب بله. با دانشجو ارائه نمیده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب تجربه جهانی رو میشنویم، با جناب آقای مرتضی فتاحی همراه میشیم.
تجربه جهانی.
آقای فتاحی سلام، 2 دقیقه در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام و درود بیکران آقای کوشکی عزیز. سلام میکنم خدمت شنوندگان پرمهر و پر اطلاعات برنامه روزنه. خب بحث پژوهش و پیشرفت پژوهش که در دنیا نسبت به این معقوله خیلی اهمیتی ویژه قائلن، چرا که پیشرفت هر جامعه تو هر زمینه بدون پژوهش توسط پژوهشگران خب مقدور نیست. این موضوع به حدی اهمیت داره که تو خیلی از کشورها، خب ایران خودمونم داریم، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی راه اندازی کردن و مهمتر اینه که بودجه‌های تعریفی سالانه‌شون بودجه قابل توجهیه که به این سازمان‌ها اختصاص پیدا می‌کنه. یه سری از این مؤسسات تحقیقاتی بنیادی و تخصصی انجام میدن و یه سری هم به دنبال تحقیقات کاربردیه که خب اغلب تو دانشگاه‌ها شکل می‌گیره. پیشینه مؤسسات تحقیقاتی برمی‌گیره مؤسسه تحقیقاتی رصدخانه جهان اسلام که اولیشون قرن 9 رصدخانه بغداد بود و بعد رصدخانه مراغه قرن 13، کلالای هم 14 و در اروپا آزمایشگاه اورانبورگ در دانمارک در قرن 16 و این روند چنان ادامه داشت که تو قرن 20 مؤسسات و آزمایشگاه زیادی تأسیس شد، به طوری که از سال 2006 فقط توی آمریکا بیش از 14,000 مرکز تحقیقاتی ایجاد شد.
بله.
یکی از قوی ترین اونها مؤسسه ملی سلامت، یکی از شاخه‌های وزارت بهداشت آمریکا است که رهبری تحقیقات علوم زیستی رو به عهده داره و درونش 27 مؤسسه ملی جداگانه تشکیل و سالانه تشکیل شده و سالانه 28 میلیارد دلار بودجه صرف تحقیقات پزشکی میکنه. و بعد از اون سازمان ناسا، بعد از اون مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه که یکی از بزرگترین سازمان‌های دولتی فرانسه است، از سال 1939 تأسیس شد، 11,000 واحد پژوهشی رو تو خودش پوشش میده و بودجه بالغ از 3.3 میلیارد یورو سالیانه بهش تعلق داره. بعد از اونم هستن کشورهای دیگه مثل آلمان و اینا که همشون، مثلا یه کسی مثل کره جنوبی 4% تولیدات ناخالص خودش به تحقیقات اختصاص میده.
بله.
و بعد از اونم ژاپن، آمریکا، آلمان، استرالیا، فرانسه، کانادا، انگلیس، بله، چین، ایتالیا و برزیل.
خیلی متشکرم.
خیلی پیشرفت توی تخصیص بودجه.
سپاسگزارم آقای فتایی چون زمان نداریم. خیلی ممنونم.
بله، متوجه شدم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. آیه منتظری خیلی ممنونم از شما. خداحافظی می‌کنم. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز روزنه می‌رسیم. ان شاءالله شنبه رأس ساعت 9:30 بر روی همین طول موج با شما همراه هستیم تا شنبه و یک روزنه دیگه از رادیو گفتگو. شما رو به خدا می‌سپاریم و دعوت می‌کنم با یادداشت روز همراه باشید. خدا نگهدار.
یادداشت روز.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. محمد صادق سبت و شیخ انصاری هستم، معاون برنامه‌ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. در ادامه صحبت‌های گذشته، خب ما به اینجا رسیدیم که پژوهش‌ها باید کاربردی باشه، در جهت حل موضوعات معضلات جامعه باشه تا برای جامعه و اجتماع ملموس باشه. خب الان که دارم با شما عزیزان صحبت می‌کنم، این اتفاقات خوب داره رقم میخوره. فرصت هایی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اعضای محترم هیئت علمی داده برای اینکه یک فرصت مطالعاتی رو در دانشگاه و صنعت بگذرونن. به جز این بحث شرکت های دانش بنیان که الان به صورت جدی داره دنبال میشه، که شرکت هایی هستن که بر اساس دانش و ارتباطی که بین در واقع اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان برای معضلات جامعه و نیازهایی که جامعه هستش تشکیل میشن و بر اساس اون جلو میرن، بر اساس نیاز بازار. و بحث بعدی، بحث نواحی نوآوری شهری که یه بحث جدیدیه که در کشور شروع به فعالیت کرده و به نوعی مبتنی هستش بر پیاده سازی و اجرایی سازی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها. اینکه دانشگاه ها در زندگی مردم، در زندگی اجتماع ورود بکنن و این نیازمند تحقیق و پژوهش هستش که برای این کارها انجام بشه و در راستای اون مشکلات جامعه رو تلاش بکنه دانشگاه حل بکنه. من در خاتمه هفته پژوهش رو خدمت تمام پژوهشگران عزیز، همکاران خودم در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و سایر ساختارهای علم و فناوری تبریک عرض میکنم و آرزوی توفیق براشون دارم. خدا نگهدار.
خب تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در برنامه علمی روزنه که این برنامه را تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. تا ثانیه های دیگر خواهیم رسید به ساعت 10 صبح و همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و نوبت میرسه به پخش ریحانه امروز ما که موضوع این برنامه مفهوم تاب‌آوری بین همسران و راهکارهای افزایش